ایام یوم الدین. جلسه دهم از آداب همسرداری رو در خدمت عزیزان هستیم. تا اینجا مباحث رو پیرامون آیین همسرداری در ابعاد مختلف صحبت کردیم و رسیدیم به مطالبی که در خانه مطرحه و انسان اون نکات رو باید رعایت کنه. به همین خاطر بحث رو ادامه میدیم در باب همسرداری که ببینیم چگونه میشه ما با خانه و خانوادهمون بهتر زندگی رو ادامه بدیم. زنها متفاوت هستن، چون دوستان سوالاتی کردن که این سیستمی که ما بحث میکنیم یه سیستم استاندارد اصولی است برای یک خانواده اصولی، برای یک همسر ایدئال، برای یک بانوی ایدئال. به همین خاطر اینها مشکلی نخواهند داشت، برای این اساس و اصول هرچه پیش برن موفق تر هستن. اما زنها متفاوت هستن، همه این گونه نیستن. ما برای اینکه شما آشنا بشین دوران زنشناسی رو به تقریبا 4 قسم تقسیم میکنیم. یک، آشنایی به همسر در ابعادی خاص شما پیدا میکنین در دوران نامزدی، یعنی در دوران نشان کردن، یا به قول امروزی در دوران زیر نظر گرفتن، یا به قول امروزی در دورانی که شما ارتباط دوستی، حالا دوست دختر نه دارین، حالا به اینکه این کار خوبه یا بدش رو بحث کردم در 15 جلسه آدیم آینه انتخاب. او یک زمان هست که شما با دختری آشنا میشین بدون خطبه عقد، به ارتباطاتی دارین، حالا یا تلفنی یا نامه یا حضوری، به قول خودتونم هیچ قصدی نداریم، با چشم پاک، با هدف پاک و ایدئاله و امثال اون چیزایی که بحث میکنیم. اونجا معرفتتون به اون زن یک معرفت دوستی است، نه یک معرفت همسری و زناشویی. انسان یه وقت رابطهش دوستانه هست، انتخاب دوست بکنه اشکال نداره. من با شما توی یه محیط با هم کلاس داریم، توی یه محیط پادگان دانشگاه با هم دوست میشیم، روزی 1 ساعتی با هم ارتباط داریم، تو محیط باشگاه با هم دوست میشیم، هر روزی 1/2 ساعت 1 ساعتی با هم ارتباط داریم، از اخلاق و رفتار و منش من خوشم میاد. معلوم نیست من در آینه همسر داریم من همین طور باشم. یه همچین قضاوت بکنین اشتباه کردی، اصلا فاصله زیاد داره. برای دوستی خوبه، من با شما دوست باشم خوبه، نه اینکه حالا این رابطه دوستی ما اینقدر خوبه که حالا بیا خواهرتم به من بده، بعد میگم من بد اخلاقم به همسرم، بعد به زندگیم. داریم مردانی داریم که بایشون برخورد میکنی اینقدر خوش مشربن، اینقدر خوش خنده ان، ولی وقتی با خانومش مصاحبه میکنی بسیار دلگیره از اخلاق بد همسرش. عکسش هم داریم، خانومی خیلی خوبه تو شوهرداریش بسیار بده. لذا اون ارتباط دوستانه رو ارتباط همسری قضاوت نکنیم. او یک مدلیست، یه مرحله. مرحله دوم دورانیست که شما خانوم محرم میشین، عقد میکنین، خانم میشه محرم شما. اینجا هم یک نکته هست و اون نکته این هست، شما یه مقدار در دوران عقد به خانمتون روابطی که دارین، حالا برای هفته یه باره، در هفته 3-4 مرتبه تلفونه، یک مقدار آشنایی دارین، ولی این آشنایی همه زندگی نیست. زندگی این نیست. یعنی اینجا تقریبا مثل همون دوران قبله، اما با یه مدل محرمانه تر، ولی زندگی نیست، به خاطری که اختیار نیست. زندگی آزادی است درش، زندگی اختیار درش هست. اما وقتی کسی اختیار نداره نمیشه قضاوت کرد، محصوره، نمیشه برداشتش کرد. به این خاطر در دوران عقل اینطوریست، قضاوت های شما برای انتخاب زندگی در دوران عقل 20-30% شناخته که به درد زندگی میخوره یا نمیخوره. 20-30% یعنی چیزی نرم کمیست. نمیتونه قضاوت کنی حالا به درد زندگی میخوره، نه. وقت سر زندگی بیم یه مسئله دیگه هست. لذا به همین خاطر دوران عقل دوران نوساناته. تو دوران نامزدی 20% داریم که از هم جدا میشم، چون تیزه، مسئله خیلی حساسه، هم تو زود قضاوت میکنی هم او، غیرت های کاذب، حساسیت کاذب. ولی خب چون فاصله ها زیاده 20% جداییست، ولی باقیش نه، محبوبیت هاست. در دوران عقل نه، جدایی 50%، 60%، اگر هر طولانی تر باشه نوسانش بیشتره. چرا؟ چون یکم نزدیکتر هستن، محرمانه هستن، زود قضاوت میکنن، زود تصمیم میگیرن، به هم روشون بازه. در دوران قبل از عقل تو هیچ وقت فحش به خانومت نمیدی، اهانت نمیکنی، سنگینه رفتارها، چون میدونن بحث انتخابه، همش آره بلهیه، همش سلام، همش متین. تو خود چه جمع میکنه، تو خود تو جمع میکنی در برخوردها، همه چی نوعه. ولی دوران عقل این نیست، گاهی قهر میکنی، گاهی نمیای، گاهی او، گاهی تو. دوران عقل دوران زندگی نیست که بخوام روش قضاوت کنم حالا به در زندگی موفقی خواهم داشت. 30% میشه قضاوت کرد. لذا اونجا هم مواظب باشین که به لحاظ مسائلی و قضاوت‌های نابجایی زندگی رو فاتحه‌شو نخونین، که هم شما ضرر میکنی هم زن ضرر میکنی. این دو مرحله داره که این مرحله دوران عقد و تمام عواملش رو بحث کردم، و این که در اسلام هم مستحبی نشده، همچین موردی تذکر داده نشده، چون از اهمیت خوبی برخوردار نیست، دفعش بیشتر از نفعشه. اما در دوران مرحله سوم زندگی که مرحله ایست که زن به خانه میاد، اینجا دو قسم داره. قسم اول ابتدای زندگی است، قسم دوم زمانی است که یه بچه به خانه شما میاد. اینجا مدل حرکتی زن فرق میکنه. اول زندگی عقد کرده رفته تو زندگی، خب نه بچه داره نه هیچ، زندگی لذیذ است و لذت بخش است و تمیز است و مسائل خیلی عالی است، به شرطی که تو عقد نبوده باشین. خیلی از مسائل و خیلی از مشکلات توی همین دوران اوائل زندگی، اینقدر گرمای زندگی گرمه، جذابیت ها زیاده، زیبایی های زندگی زیاده، مشکلات کوچیکی در خودش میبلعت، میخوره همه رو، اصلا پیش نمیاد. اما تو عقل نه، کوچکترین مسئله امکان داره جبهه گیری بشه، اول زندگی نه. لذا در اول زندگی شما اگر به قول معروف اشتباه نکنی، خب بله، مهره ها رو خوب چیده باشی، روشی که گفتم به کار گرفته باشی، شما رو به رشدی، رو به شیرینی و خوشبختی حرکت میکنی. اما اگر نه، خطا کردی، کسی که خطا میکنه پای کارت قرمزش هم باید وایسته، نه خودت کردی دیگه، اشتباه کردی. لذا این اول زندگی خیلی حساسه که شما چگونه برنامه‌ریزی داشته باشید. اگر زن به مفخوری عادت بدی مفخور میشه. اگر زن نه با یه مدل دیگه سختی زندگی از اول با سختی بخواد شروع بشه زجرآور میشه، اصلا اول دیدگاهش تنگ میشه. اینجا خیلی مهمه است، به این خاطر میگم اون اصول تحکیم رو همیشه در زندگی رعایت کن، از اول زندگی که شروع میشه. و بعد از اون دورانی است که حالا یه فرزندی به این جمع اضافه میشه. حالا که یه فرزند اضافه شد، باز مدل روابط بین زن و شوهر دوگونه میشه. اگر تو این دوران شما اومدین جدایی انداختین بین خود و همسرت، یا مادر دخالت کرد یا مسائل دیگه که جدایی افتاد و زن احساس کرد که این فرزند مال تویه، زندگی یه مدل دیگه حرکت میکنه. بچه ما اسم اول داریم تو زندگی ها دیگه، اون که میاد مادرت مخصوصا میاد، خواهرت میاد، این دختره چرا همش دختر میاره، این عروس ما چرا اجوریه، چرا پسر میاره، پسر که میاره باز چی ول میکنن؟ نه، باز میگن که این پسر مایه، این پسر مایه، این مال مایه. زن احساس میکنه که ما اینقدر زور داریم اینا چی اینا صاحب ملکن. سرد میشه به تو، به زندگی، به بچهش، یک جبهه گیری خاص میکنه. اینا مدلش اون روابطی که قبلا داشتین خیلی گرم و جذاب، اینجا اگه بلد نباشی ول میشه زندگی، سرد میشه. ضمن این که یک نرم خاص جنسی و مسائل ارضایی هم مدلش میاد پایین تر، چون بدن ریخش به هم میخوره دیگه، بدن زن. از اون طرف بچه هم هستش دیگه، اونم شیر میخواد دیگه، تو هم هستی. یه خود وقت تقسیم میشه، حتی شبش، حتی روزش، حتی خستگیش، حتی فکرش. ببین اون جذابیت ها میاد پایین، نرم طبیعیش میاد پایین. بی خاطر وقت نگران نشی که زنه چرا اینطوری شده، نه، این مدلش اینه دیگه. اصلا کلن کمتر زنی یافت میشه که اونقدر بتونه نرم اول زندگی رو تا آخر عم یک نواخت داشته باشه. او خیلی زن معرکه دیگه، اگه دیدی سلام ما رو بهش برسون، اونجور زنی کم یافت میشه. پس این چهار زمان یک سیر زندگی است که مدلهاش فرق میکنه، که این مدلهاش باید آشنا باشی، که وقتی فول نکنی، تو اوت نزنی به قول یارو، خراب نکار. حالا این مدلها رو در روایتی حضرت صادق علیه السلام این گونه بیان میکنن، زنها رو میفرماین به امام صادق رفتم خدمت آقا ابراهیم کرخی یا کرخی یا اسمی دیگه چلا، به امام صادق عرض کردم که همسر داشتم از دنیا رفت، خوب بود، همدمم بود، سازگار بود، راضی بودم، حالا میخوام یه زن دیگه پیدا کنم، من در انتخاب همسر هستم. امام فرمود خوب دقت کن که خود را در چه جایگاهی میگذاری و چه کسی رو شریک مال، دین و اسرار خود میسازی. زن که میاد تو اینا دخالت داره، تو مالت، تو دینت، تو اسرارت، خوب دقت کن. اگر از این کار ناگزیر هستی دوشیزه ای پیدا کن. سفارش به دختر میکنه، نه به زن بیوه، چون او دختر باکره و دوشیزه هنوز اون شکلهای تصوراتی ذهنیش زیاد نشده، مدلها رو بایش کار نکرده. میگه اگه ناگزیری دختر پیدا کن که راحت بتونه زود با تو شکل بگیره. بعد فرمود دختر پیدا کن که خوش رفتار، خوش اخلاق باشه. بدان که اینجاش نکته بحث ماست، بدان که زنان اون طوری هستن که این شاعر میگه، واسه بیت شعر عربی داره اینجا که من معناشو خدمت شما میگم. شاعر چی میگه؟ معنای شعرش اینه، الا ان النساء خلقن شتا، بعد ادامش داره. آگاه باش، شاعری شعر گفته درباره زن که امام صادق این شعر رو تأیید میکنه به عنوان مدل‌هایی که درباره زن میده. آگاه باش که زنان را خداوند گوناگون آفرید، همه یه جور نیستن. بعضیشون غنیمتی ارزنده هستن، مثل یه غنیمتی گیرت افتاده، واقعا جای شکر داره. و دلاور و دلربا هستن. دلاور یعنی بزدل نیست، انسانیست که ترسو، نه انسان دلاوریست. جای جاش از خودش مردانگی نشونده، جایی که باید نقش مرد رو بازی کنه و مردش نیست. این منظور اینه که دلاور میگه. این یک مدل. یکی عده هستن، بعضی مانند ماه هستن، یک شبه برای شوهر خود میدرخشن. زنانی هستن که مثلا اول زندگی بدجور درخشش دارن، بعد دیگه خاموش میشه. این ماه، ماه فقط شب 14 بود، بعد یه ماه یواش یواش کوتاه میشه، ریز میشه، تاریک میشه. یه مدل اینجوری هستن، یه شبه تجلی دارن، بعد سریع فتیلشون میاد پایین، شیرنی زندگی تبدیل به سردی میشه. هر کس دارای همسر شایسته گردد، پیروز و سعادتمند گردد. و هر کس در این راه به خطا رود، چون گرفتاری بیچاره است. این شعر و این روایت در فروع کافی جلد 14 هستش. بعد حضرت صادق علیه السلام فرمودن انما المرأة قلادة فانظر ما تقلد، یعنی زن مثل گردن بنده. خیلی دقت کن که چه گردن بندی را به گردنت آویزون میکنی. حکم اینو داره، خیلی او بندش تنگ نباشه که خفت کنه، خیلی بندش بلند نباشه که گردن بند بیا تو شلوارت، گردن بند باید تو سینه باشه. خیلی زیبا و پرجلا نباشه که دشمن کمین کنه، سرقتش کنه، دنبالت بشه، چنگ بزنه. خیلی نکته زیبا حضرت میگه. خیلی دقت کن، تو نمیتونی از گردنت باز کنی، گردن من مار گردن بده، انگشت هر نیسته تو انگشتت کنی، تو مچت بخوای بگیری، تو گردنته. این تمام حرکات و رفتار او که انجام میده به گردن توست. خانم من یه مدل شخصیتی داره تو دبیرستانی که بوده، بهش میگه خانم فلانی، خانم احمدی، خانم حسینزاده، خانم کی، اسمش میگفتن. اما حالا میگن همسر حضرت امام. چی شد؟ بابا تو امام با تو رفت تو گردن دیگه. چه وقت یه گردن من در من میبینی، یه گردن من فرض کن بستم، جوانو دیدین که نمیشته میشه مریم، نمیشته مثلا فریبا، نمیشته این وقت نگاه میکنم گردن من شو، یعنی چه اسم فریباست، اسم نامزدیشه، اسم دل رو باش. خب دوست داره همسرش رو اینجا اسمش نوشته، مثلا او هم که نگاه میکنه خانمه رو اینجاش نمیشته قاسم، قاسم جان، مثلا احمد جان فلان، نه مثلا حالا مثل گردن بنده تابلوس، هر کس اون نگاه کنه نه نامزده شوهرش احمد محمود یا کی مثلا، من هم هر کس گردن. یه خانم همه احترامش میکنن، خانم حاج آقا هست، خانم هست امام، خانم های دکتوری، خانم فرانی، هر جمعه کی زنه کیه، خانم دکتوری، خانم دکتوره، کیه، دختر هست امامه، دختر هست آیت الله، دختر فلانی، دختر باباش، یک کس دیگه، دختر اویه، نه اویه به من چسبیده، به گردن من افتاده دیگه، نسبت من داره. خیلی از من جدا شد کسی رو تحویل نمیگیره. ببین امام زنش رو طلاق داد، یک شخصیت استوندار زنش رو طلاق داد. ها توی مجلس من این خانم کیه؟ خانم فلانیه. دیگه نمیگن خانم استونداره، خانم دکتره، خانم مهندسه، خانم آیت الله، خانم امام، خانم فلانیه، نه دیگه قد شد. تو هم همینطوری. تو یه شخصیتی داری برای خودت، توی مجلس رفتی، خانم خوب داره میرخصی رو زمان، میگه این زن کیه؟ میگه زن آیت الله فلانی. میگه اوه اوه چه رقاصه است. بد نمیشه؟ چرا؟ پس نمیخونه با هم، او گردم با او گردم با هم نمیخونه، خرابت میکنه. اینه که میگه اسلام مواظب باش یه جوری باشه که برات زینت باشه، مایه آبروت باشه، به گردنت هم هست جای دیده. حالا اینجا یه روایت زیبایی داریم که مدل‌ها رو پیامبر در یه روایتی فرمودن که اینها رو عرض و خدمتون اگر ما بشناسیم بفهمیم خوبه. درباره انتخاب خیلی دقت کنین، سعی کنین زنانی که انتخاب میخوام که همپای خودتون باشن، چون فرمود ان العارفه لا توزع الا عند عارف، یعنی زنای برو بگی که مثل خودت باشه، نه که پای جایی بذاره او خیلی علمی و خیلی با معرفت و خیلی اهل تقوا و دین، تو نه. بعد بهم میگن چرا؟ میگم من اصلا این زن میخوام که منو بسازه. آقای عزیز، خانه جای دانشگاه نیست که تو رو بسازه، خانه یه زندگی است، نمیشه. بعد خیلی سخته، این مدل نمیشه، اون زندگی چیز دیگه است. یا برعکسش، تو خیلی دینی، خیلی تو این بر معلومات و معرفت و فرهنگیت بالاست، او خیلی پایین، حالا این دوستش داری، عاشق شدی، میگه من اینو میسازمش، مگه زندگی مدرسه و کلاسه؟ نمیتونی بد بسازی، کار تو هم نیست ساختنش. شاید اهل تخصص باشه، پیامبر باشه، یه چیزی اهل فن باشه، یه چیزی قبول میکنه. تو یه انسان عادی هستی، چقدر تخصص تو درباره تربیت زن و دختر؟ او نمیشه اصلا تغییر، خیلی سخته، یه هزارومه، چون شرایط سنیش با رعایت میشه، تو مثلا خانم دیگه با رعایت که بچه راهایی با تربیت خیلی بحثی داره. اینجا دقت باید بکن. یه نکته هم اینجا بگم در بحث عقل که این روایت رو داریم که عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهن، این در اعمالی صدوق از آقا امیرالمؤمنین ذکر شده، عقلهای زنان در جمال آنان است. این اونهایی که زیبا روتر هستن زمینه عقلیشون بیشتر هست. به خاطر اسلام سفارش نکرده زنهای زشت بگیرین، نه، گفته زنی بگی که پسند کنی، بخوادش، زیبا باشه، بالاخره. ولی هدفت این نباشه، باز با هدفش مخالفه. زیبا روی بگی، هدفت فقط زیباییش نباشه، هدفت فقط مال و ثروتش نباشه. چون اینجا اشاره میکنه حتی انسان‌هایی که زیباتر هستن در مردم همینطوره از عقل بهتری برخوردار هستن. این در یک نرم کلی و خاصم داریم انسان‌های بله دار. این نیست که حالا همه زشت بی عقل، نه، عقل دارن. اینا زمینه‌اش بیشتر هست. زیبایی مردها در عقلشونه. اگه مردی صاحب عقل بود، زیبایی مرد عقلشه، به ظاهرش نیست. که زنها باید دقت کنه اول دنبال انسانهای عاقلی باشن. حالا بیان خانواده جزء کدوم گروه هست، بعد مدل برخورده با همسر تو یاد بگیر، چون این به گردن افتاده دیگه، بخوای نخوای افتاده دیگه، باید تا آخر اون باش زندگی بکنی. حالا این مدل ها شیش تاست تو این کل مجموعه روایات. یک عده هستن انانه هستن، انانه به زنهایی میگن که بسیار ناله میکنن، مریض احوالن یا خودشون به بیماری میزنن، همیشه ان دارن، دقت میکنین، همیشه ناله دارن، از همه چی ناله دارن. این نیست که فقط از یه چیز ناله داشته باشه، از همه چی مینالن. لذا این یه مدل هستن، تو خانه کوک نیست، همیشه تو شاداب، شنگل، پنگل، میخوایی بری حمام، خانمه سرم درد میکنه، میذاره صاف تو برجکت میزنه، حالت میگیره. ماره باش، صابون زده بودیم شب جمعه دعای کمیل در خانه خدا با قسل بریم. نه خسته هم حال نه. فردا شد، پس فردا شد، حالا ببریم تفریح، ببریم سینما، ببریم فلان. نه خدا حالم چیزه، خوام برم خانه مادر از کار. پنچله اسپورت نیست، رنگا اسپورت دی لاستیکاشتن تیوب نداره، لام از سر بگاز فقط نگه تیوب نداره، اسپورت بهش میگن ها؟ تیوبس میگن؟ تیوبس از اونا میرسیم. چیه دهن تا پنچلی داره زو وقتون که حرکت میکنه لغ 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 لاستیکیه، میخواد تو رو کجا ببره؟ اصلا تو گرما میترکه لاستیک. لاستیک سازیم داره؟ اون دیگه بسید به گارگون و میزون فرمون و جلو بندیشه دیگه، اوناشو باید بمیشه یک کارشناس. آره جلو بندی ساز بتنه. عرض خدمتون، یه عده هستم منانه هستم، منانه، منانه زنانی که در مورد خدمتگذاری به شوهر همیشه منت میذارن، همیشه رو سرت منت دارن، همیشه دوست داره همش ازش تشکر کنه، او دوست داره همش به کنایه به اشاره میگه اگه من نبودم کی میخواست قضا درست کنم، اگه من فلان بابای من بید کمک کرد رفت دانش که درس خوند، اگه بابای من خواهر من داداش من، همش منت منت منت. چه خبره؟ بچه زیبا در میاد، بچه من ها، من اگه سیب نمیخوردم، اگه به نمیخوردم، بچه زیبا نمیشد. من تو همه چی منت میذاره، این منم منمش، اینم منانه هست، زنه که با منت اجرشون رو ضایع میکنه. اینها این یه مدل هستن، جهاز آورده از اول زندگی، جهاز آورده، ننم به تو اینقدر جهاز داده ها، اینا رو ننم داده، اینا رو بابام داده، اینا رو فلان داده. او چیه؟ چه خبرت؟ این پیرن پیرن ننم بهت داده، این بابام بهت داده، این لباس بابا داده که تو داده. چه منت میذاری؟ با منت عجلت رو از بین بردی، دل منم چرکین کرده. این بی سیاستی بعضی زنها سر آینه شوهرداریشون که ما اونجا بحث میکنیم برای خانما، این کارا نکنین، کودنیست، بی فکریست، کوته فکریست. این کارا کریم باش، بزرگوار باش. منانه. سوم، حنانه، زنی که میل به شوهر سابق خود یا میل به فرزندان خود از شوهر دیگر دارد. میان روی حنانه، با زن ازدواج کردی که قبلا این شوهر دیگه داشته، حالا تو با ازدواج کردی، خب بالاخره او یه مدلی بوده، شوهره یه حسنایی داشته، یه ضعفایی داشته، همه انسان ها که معصوم نیستن که، هر کسی یه ضعف و یه قوت داره. حالا اومده تو او ضعفا رو نداره، او قوتا رو نداره، اون چیزا دیگه داری. مثلا اون شوهر دست دلباز بوده، تو دست تنگی، ولی او بد اخلاق بوده، تو خوش اخلاقی. در مورد دست دلبازی میگه خدا رحمت کنه، احمد چقدر دست دلباز بوده، خدا رحمتش کنه. احمد وقتی من پول می‌خواستم میگه بخوام جون ورد، احمد احمد چه خبره، زندگی منه، من محمودم، تو احمد رو اینجا حاکم کردی. اینا میگه حنانه، زوزه میزنه، ناله میکنه، همیشه من یک حالت اجوری داره مثل منت. یا از بچه های دیگرش میلش به فرزندان بچه هایی که از شوهرش از طلاق گرفته یا چی دیگه. چهارم، حداقه هستن. حداقه زنی که هر چی میبینه هراس میکنه. الله اکبر، ای کیه؟ اگه خانومت یه بچه حامل شد، ای ویار داره، ویار در خانوم ها هوسه، شاید در یک روز 20 بار هوس چیزی بکنه، یه روز هوس قارقرود کنه، یه روز عاشق کنه، یه روز هوس عاشق میخره، دو قاشق میخوره دیگه نمیخوره. اینه ویاره، این اون نیست ها، این هوس باز نیست ها. بابا اینا چی شد؟ نه اون مدر قشنگ تره، همش چیشش ای برو بره، همش دنبال اینه هست که دم براقه از اسمش معلومه. زنی که همیشه دوست داره آرایش کنه صورتشو و میخواد مستقلم باشه، یعنی تیپ بزنه به قول یارو، اصلا به شوهر چه کار داره؟ تو خوشت بیاد از مو رنگی یا خوشت نیاد، از آرایش خوشت بیاد یا نیاد، این درست میخواد تیپ بزنه. یا تو زنا اگه دین دار باشه، اگه یکم دین شل باشه، به مردا هم خودش نشون بده، همیشه میخواد جلوه کنه چون چیزی نداره. این زنها خیلی بدن. چرا؟ چون ارزش‌های انسانی رو ندارن، هر چی داره همون ظاهره‌ایه. او میگم کجراسته، باید با روغن و واسکوزین و نمیدونم ها زامسقه کاری مدلش بیاره رو فرم به جامعه عرضه کنه. هیچی نداره. او کسی که ارزش داشته باشه لزومی نداره خودتو جلوه بده، چون همه احترامش میکنن دیگه، چون دور ارزشه، یا مفسره یا انسان بسیار کریمی یا انسان بسیار وجیهه، او دیگه کمبود شخصیت نداره. اینا کمبود شخصیت دارن، نه آدم عجیبی هستن، گندن به قول یارو، حالتو میگیره، اصلا تو گوشش بده کار نیستش، دنبال یه فاز دیگه یه، حتی حرام هم نباشه، براقه. حتی غذا خوردن به تنهایی رو دوست دارن، دنگه باشه هست باشه. و ششم، زنهایی هستن که شداقه. شداقه زنی که زیاد حرف میزنه، وح پرچانه. این که خدمتان گفتم این روایات رو در فروع کافی جلد 5. آدمای پرحرف، خدا کنه این زن پرحرف گیر مرد پرحرف بیفته. ما با خانم ما رفتیم یه جایی، خانه بنده خدای تو همین کامیاران بود، سال تقریبا 62 عرض و خدمتون 7 بود 8 بود، ما رو دعوت کرد تو اونجا. کرد نبود ها، فارس بود. رفتم خونهشون، ما نشستیم، سلام خسته نباشین، حال احوال، آقا نشست مرد چفت ما، مگه گذاشت من حرف بزنم؟ مرده یک ریس، آره هوا چقدر خوبه، کوچ آقا شروع میگه کو ما رفتیم یه روزی یه جا کو رفتیم چایی گذاشتیم جا فلان بشتا با پس من هم کوهایی که من رفتم من هم بگم دیگه، نتا خواستم بگم او بازم گفت قد آب یه رودخانه ما رفتیم مایو اکشی فلان، با ما تا مخواستیم بگیم با ما ماهی باز میگو اه کتری گداجوش جی 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 جی. بابا خسته شدم نمیداش حرف بزنم، خیلی حرف زد مرده. ما گفتم بچه خون زنا پر حرفن، تو دیگه چرا شنت بشنه زنا خورده؟ من با خانم آنم بیرون گفتم بابا سر ما بردی مرده، گفت زنه هم سر من رو برد، میگه گذاشت من حرف بزنم. زنه هم پر حرف کن، او چقدر حرف میزد. قلبون خدا برم که تخت تراشه دو توی به هم میخورن، او تو با هم مشکل ندارن ها، تو توفیه مدل هم کبوتر با کبوتر، باز با باز، گاف با گاف، مثلا مشکل نداره. ولی اگه یک مدل بیاد که نا کف نباشه گیر تو بیاد، وای 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 وای, وای, وای. میشینی غذا بخوری یک ریس نواره دوبلاژ هستن، ور 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 حرف میزنه حرف میزنه، یه چیز بی ربطی هم میگه، چیز خوب باشه ها، شروع میکنه آقا از ختم سوری ننش تا عروسی بباش همه رو میگه. باید ضروره نده بعضی حرفا رو نگو، حرف رو بگو متین باشه، حرف رو بگو خنده دار باشه، حرف رو بگو قشنگ باشه، حرف رو بگو ادبی باشه، حرف رو بدن لذت بره. بعد بین حرفات فاصله بذار تو من که فکر کنم هضمش کنم حرفتو، نه که مسلسل یک ریس چه خبره، میگی رادیو پیامه، مرتب پیام میده از چپ از راست از بالا از پایین از زیر از اون، اصلا نمیدونی تو چه مقوله کار داره میکنه، و یه مدل برو داریه. مخصوصا وقتی که تو خانه بیاد خب خسته شده دیگه، اعصابش هم خرد بشه، تحمل نداشته باشه حرف زنه رو گوش کنه، بس دیگه چه خبره، یه دقیقه ساکت باش. به زنه اینجوری بگی این از سر تا چوب بدتره، زن رو داغون میکنه، حوصله نداره. چرا بیرون وقت زایی کردی؟ چرا یه خود با من نمیشینی حرف بزنی؟ چرا همش وقتی بیرون حرفات زدی خسته شدی کوفته شدی فکر جون دروغت خسته شد تو خونه اومدی؟ وقتی بیا تو خونه که تو هم بتونی با همسرت گپی بزنی دیگه. اخلاقت هم اگه بد شد زندگی فاتش خونده است. اونجاست که خدا میاد تو رو مجازات میکنه. و لذا گفتن سعی کنین حق عائلت رو از بین نبری. حق عائلت رو. این روایت از پیغمبر اکرم، دقت کن چه زیباست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کفا بالمرء اسم، با سه نقطه، گناه. کفا بالمرء اسم ایزی امی یعول، میگه فردای قیامت هیچ گناه نداشته باشی، همش ثواب و کار خیر. یک گناه داشته باشی، اینقدر فاجعه است این گناه. کافیست کفا بالمرء، کافیست همین گناه مرد را بس است که ایزی امی یعول، که حق عائلشو زن و بچهشو ضایع کرده باشه. حالا من حقوقو میگم، یه حقوق قانونی داری، یه حقوق خانوادگی داری که امام سجاد علیه السلام تو رساله حقوقش بیان کرده. اون حق رو اگه از بین بردی، که یکیش اینه که تو خانه باید اخلاقت خوب باشه. مرد که وارد خونه میخواد بشه، با تمام اون چی که بیرون بوده پشت در خانه بریزه، بعد وارد خونه بشه با چهره باز، که نفهمه بیرون چه خبر بوده، چه فاجعه‌ای بوده. میگه همه غمات و قصه‌هات رو بریم مزنه میاری، زن بدبخت چیکار که دستور زحمت تو خانه زندانیم هست، حالا تو هم که میگه غمات میریزی، چکام وا خورده، رئیسم منو زده، فلان کرده، ولی بیشتر غم‌های او رو بیشتر کردی، زندگی رو تو منجلاب و باطلاق بردی. اشتباست. فرمود همین گناه مرد را بس است که فردای قیامت مجازات بشه که ایزی امیعول، حق عائلش رو ضایع کنه. حق عائله یکیش اینه که حق حرف زدن داره با تو بشینه، باز همسرت بشینه بگی بخندی. چرا وقت برای یک نگذاشتی، تنظیم نکردی، برای همه وقت گذاشتی، برای همه قرار مدار میذاره غیر از همسره؟ حالا یه نمونه شخصی بود از یاران و اصحاب خاص رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، اسمش بود سعد ابن معاذ. این روایت مستند. سعد ابن معاذ پیش نوشتن شخصیتی بود که مثل پروانه تو جنگ ها دور پیغمبر میچرخید که ذره آسیب به رسول خدا نرسه. یه شخصیتی اینگونه، پیغمبر رو خیلی دوستش داشت، خیلی برای پیغمبر میمرد، خیلی برای اسلام جون میداد، فدایی بود. پیغمبر خیلی دوستش داشت. گذشت و گذشت و گذشت، عمری برای اسلام خدمت کرد، برای پیغمبر خدمت کرد. یه شخصیت من مثل ایشون ندیدم که اینقدر پیغمبر تجلیل کرده باشه. تو تاریخ نداریم یاسر، عمار، میسم، کی مثل این نداریم. در زمان پیغمبر همچین شخصیتی سعد ابن معاذ. ایشون واقعا وقتی اسلام آورد وفاداریشو عملا نشون داد، خیلی عالی. پیغمبر دوستش داشت، یاور اسلام بود، از دنیا رفت. حالا اینجا رو گوش کن، تو روایت میگه، میگه وقتی خبر آورده برای پیغمبر که ای رسول خدا خبر داری یا نه، گفته چی شده؟ گفت سعد از دنیا رفت. یه خبر بدی دوست که به ما بگه حضرت امام رهبر از دنیا رفت، یه تکونی میخوریم مثلا، یه چیز مهم نیست برای ما، حیاتیه، یا پدرمون یا مادرمون حیاتیه. میگن تا گفتش که پیغمبر بهش گفتن که آقا سعد از دنیا رفت، پیغمبر ناراحت، نگران، سراسیمه، بلا فاصله عباش براش رفت طرف خانه سعد، که راوی میگه دیدم عبای پیغمبر رو دوشش نیست، اینقدر هراسان و مضطربه که عبا رو زمین کش میخورد، عمامه رو سرش نبود. این سب نکرد خودش درست کنه عمامش رو سرش که بعد آرام آرام بره، نه مثل کسی میگن بچه رفت زیر ماشین بودو، زنه دیگه چادر چجوری در میداره،
از سرش شاید بیفته دور کمرش بگیره.
آقای عزیز پیامبر سراسیم اومد خونه سعد دید بره از دنیا رفته. بلا فاصله پیغمبر چیکار کرد؟ به امیرالمومنین فرمود برو اصحابو جمع کن، یارانو جمع کن، همه رو جمع کردن بیان تشییع جنازه، خبر کن مسلمین و اصحاب خاص اومدن، امیرالمومنین اومدن، یاران اومدن، امام حسن اینا همه اومدن. جمعیت زیادی بودن برای استقبال از جنازه سعد ابن معاذ صحابی خاص رسول خدا. پیامبر خود شخصا متقبل مراسم غسلش شد و کفنش شد خودش. وقت جنازه سعد رو حرکت دادن به طرف قبرستان برن، پیغمبر امیرالمومنین اصحاب دیگه زیر جنازه گرفته بودن، جمعیت زیادی هم بود تشییع می‌کردن. پیغمبر هی گوشه رو می‌گرفت، گوشه جنازه رو، تابوت رو، باز میگفت بگیر علی، باز می‌رفت اونجا رو می‌گرفت، باز می‌گرفت، باز دور می‌زد. این وقت امیرالمومنین گفت راست خو یه جا رو بگی بریم دیگه، چرا هی جا عوض می‌کنی؟ آخه مستحب بکنی اصلا جا عوض کنه. ولی پیغمبر نگفت چون مستحب به من این کار میکنم. فرمود مگه خبر نداری یا علی که جبرئیل با 70,000 ملک اومده به استقبال و تشییع جنازه سعد. من هر کجا به جبرئیل میگیره میگیرم. کی بوده این شخص؟ اصلا تعجب میکنی شخصی تو اسلام بیقدر تو دل پیغمبر نفوذ کرده باشه؟ اصلا پیغمبر به هیچ کس اینقدر تجلیل نکرد. بعد رفتن قبرستان و پیغمبر با دست خودش جنازه رو تو قبر گذاشت و در قبر رو بستن و تمام شد. خاک ریختن، در قبر بسته شد. مادر سعد زنده بود، با جنازه بود. این استقبال و این وضعیت که دید سابقه نداره، میده چی گفت؟ وقتی قبر تمام شد و پیغمبر خاک ریخت تمام شد، خواستن برگردن، دعا کرد مادره، گفت فرزندم سعد، بهش نوش جونت گوارات. برگشت پیغمبر، گفت کی همچین حرفی زد؟ گفتم مادر سعد بود. گفت بگو بیاد. مادر سعد اومد، گفت مادر سعد چی گفتی؟ گفتم والا واقعا فرزند من عمر به اسلام خدمت کرد، واقعا اهل بهشته، رفت تو بهشت. گفت دیدی رفت تو بهشت؟ گفت با این استقبال و با این کاری که شما کردید اهدی نکه 100% این بهشتی نباشه. کیه؟ پیامبر فرمود ای مادر سعد، بدان خدا به من خبر داد که الان قبر بدن سعد داره فشارش میده، تو فشار قبر رفت، عذاب برزخی. آه اصحاب همه بایکوت کردن، جا خوردن. اه ما رو باش. گفت رسول خدا چرا؟ گفت به خاطر اینکه جبرئیل من خبر داد تو خانه اخلاقش بد بود، خانه رو زندان کرد، خانه رو قبر کرد، تاریک کرد. حالا این نتیجه همون عمل خودش رو اونجا باید میکشه. به این خاطره که سعی کنین خدایی نکرده تو خانه دود بلند نکنین. اما اگه زن کریم بود، زن بزرگ با خوش به حال اونهایی که ایجو زنایی دارن دیگه، این زن تو زندگی بزرگواری به خرج میده، تو لذت میبری. اگه با همچین مدل زنهایی برخورد کردی، خدا قسمتت کرد، واقعا خدا رو شکر. زن بزرگواره، گذشت میکنه تو زندگی، چقدر صبوره. حالا مشخصه های زنای زندگی کن رو تو جلسه آینده این شلو میگم.